که بعد از
البته ما پیشنهادات بعدی هم در واقع داشتیم و اون این بود که ما داریم میریم به سمت توسعه فناوری اطلاعات در کشور.
حالا در مورد فناوری اطلاعات در
قسمت اون جنبه اقتصادیش رو من می‌خوام عرض کنم. ببینید وقتی اقتصاد ما
فقط کوتاه بفرمایید که
بله اقتصاد ما الان دیگه یه اقتصاد قدیم نیست. یک اقتصادی است که تو فضای سایبر داره صورت میگیره. امروز دیگه کسی اسکناس تو جیبش نمیگذاره. همه با یه کارت در واقع تمام دارایی من الان شده یه سری دیجیتال که این دیجیتال هم توسط سیستم‌های ارتباطی و فضای سایبری در واقع این خودش یه بستری است که جای دیگری بتونه در واقع اقتصاد رو دست بگیره و مدیریت کنه. این هم از اون نقاط آسیب پذیر اقتصادی ما
شد در مورد صحبت.
امروز هم شما می‌بینید که بالاخره چقدر پیشرفت کرده.
سردازاری به بحث سایبری پرداختید و اینکه عملیات سایبری میتونه در همه زمینه‌ها ما رو آسیب پذیر کنه، از جمله در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و سیاسی، اطلاعاتی و امثال اون. من خواهش می‌کنم که بفرمایید بعد توی مسئله تهاجمات سایبری مقوله‌های دیگری هم اهمیت داره که حالا من به تناسب وقتی که در اختیار داریم از شما سوال خواهم کرد.
خب فضای فناوری که امروز ما در دنیا شاهدش هستیم به سرعت پیشرفت کرده و یکی از عرصه‌هایی که حقیقتاً جزء شاهکارهای این نسل بشر هست توسعه خیلی عمیق و گسترده فناوری اطلاعاته، به طوری که امروز فناوری اطلاعات خیلی از عرصه‌ها رو تحت تأثیر خودش قرار داده. اگه قبلا یه ابزار ارتباطی بود، الان در واقع شده یک ابزار مدیریتی، شده یه ابزار سیاست‌گذاری، شده یه ابزاری برای اعمال حاکمیت. حتی فضای سایبری هم به دلیل اینکه ما عمدتاً به کارگیرنده این فناوری هستیم و شدیم، یعنی این فناوری در جای دیگری در واقع تولید شده و فرهنگ خودش رو با خودش داشته و حتی اونجا هم درست شکل نگرفته و توسعه خیلی شدیدی پیدا کرده و ما وقتی اینها رو وارد کشور کردیم به سرعت توسعه دادیم، خیلی از الزامات رو علی‌القاعده بهش نپرداختیم و الان هم در واقع تو این زمینه ها مشکلاتی داریم. شما ببینید مطابق مصوبات قانونی هر زیرساختی که در کشور میخواد ایجاد بشه میبایستی پیوست پدافند غیرعامل داشته باشه. پیوست پدافند غیرعامل یعنی این که این زیرساخت، این فناوری رو شما وقتی میارید استفاده میکنید تمام محاسنش جای خودش داره، سرعت داره، تسهیلگری خیلی زیادی داره، حجم اطلاعات زیادی رو میتونید در زمان کوتاهی منتقل کنید، نگهداری کنید، تحلیل بکنید، ولی باید ببینیم که چه آسیب‌هایی رو هم در واقع میتونیم داشته باشیم. ما همراه به کارگیری هر فناوری حواسمون هم در واقع به تهدیدات و آسیب‌هایی که میتونه داشته باشه داشته باشیم. ما تو خب کشور تو این زمینه الان مشکلاتی رو هم در واقع داریم. شما ببینید شبکه‌های مختلف اپراتورهای تلفن الان توسعه پیدا کردن، دسترسی های زیادی الان وجود داره، اینترنت با ظرفیت نسبتاً بالایی الان در کشور داره به کارگیری میشه. برای بهره برداری الان ما ساختار داریم، برای توسعه اینها مسئول داریم در کشور، ولی متاسفانه این مسئولین ما در کنار توسعه اون نسبت به مسائل پدافند که میبایستی عنایتی داشته باشن، ما احساس میکنیم کمتر داره بهش توجه میشه و عنایت اونها هم کمه. حتی نیاز به دانش هم هست، فقط هم در واقع اراده نیست، بلکه دانش هم تو این زمینه لازمه. حالا من برخی از ابعادش رو میتونم
بله حالا قبل از اینکه شما اشاره کنید من این مطلب رو اشاره کنم که شما فرمودید که به هر حال مبدع فناوری اطلاعات و ارتباطات دنیای غرب بوده. خب این اطلاعات و ارتباطات و فناوریش گسیل شده به کشورهای پیرامونی، از جمله به کشور ما. حالا دو تا اتفاق عمده میفته. یه اتفاق اول که در مورد هر تکنولوژی صادقه، سوای این که تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات باشه یا چیز دیگری، اون بحث پسافتادگی فرهنگیه. یعنی همراه اون تکنولوژی معمولا فرهنگش هم به موازات اون و با همون سرعت به کشورهای جوامع مقصد نمیرسه، که این در مورد ما صدق میکنه. اما یه اتفاق دیگری هم که میفته، یه پسافتادگی تکنولوژیک هم هست. یعنی این که ما هر چقدر که سعی بکنیم که در واقع به لحاظ تکنیکی به اونها نزدیک بشیم، اونها دستاوردهای نوینی رو و خیلی با سرعت زیاد ابداع میکنن و پخش میکنن، که این همیشه یک فاصله تکنولوژیک هم بین ما و اونها هست. حالا به هر دو دلیل، یعنی هم پسافتادگی فرهنگی و هم به دلیل پسافتادگی تکنولوژی، ما باید به نظرم به لحاظ پدافند غیر عامل خیلی کار بکنیم تا به خصوص در فضای اطلاعات و ارتباطات که گسترش وسیع تر از هر فضای دیگری هست، بتونیم بر ترفندهای اونها فائق بیاییم.
دقیقا همین دو نکته مهمی هم هست. جنبه های فرهنگیش هم یک کار عمومی است، هم زمانبره، هم کار هماهنگی علل قاعده باید در کشور کلا صورت بگیره، ولی در کنارش هم بحث زیرساخت‌ها و فاصله ما با این فناوری‌ها هست. ما میتونستیم بهتر از این هم عمل بکنیم. ببینید،
یعنی ما توانایی و قدرتش رو داشتیم که بهتر از این به لحاظ تکنیکی عمل بکنیم.
بله بله، به نظر من ما در بعد از جنگ بلخص، اولا ما تجربیات بزرگی ما در جنگ به دست آوردیم در بحث سیستم های مخابراتی، آیتی. ما اصلا در داخل کشور ظرفیت علمی و نیرو انسانی قابل توجهی داریم. شما هر کدوم از این پروژه های آیتی رو در دنیا برید رصد بکنید، حتما خواهید دید که در داخل اون پروژه یه تعدادی از بچه های ایرانی هستن.
بله.
که رفتن و اونجا درخشیدن. ما میتونستیم در داخل کشور بعد از دفاع مقدس توجهمونو به سمت زیرساخت ها ببریم و هر زیرساختی رو که ما در واقع تونستیم سرمایه گذاری کنیم و مورد توجه قرار بدیم، تقریبا با دستاوردهای بزرگی هم مواجه شدیم. من نمونه عرض میکنم.
شما میفرمایید که میتوانستیم، یعنی که این اتفاق نیفتاده.
نیفتاده، ولی در برخی از عرصه‌ها که افتاده، اینها شاهد عرض منه که الان هم در واقع میبایستی ما عنایت به اینها داشته باشیم. ببینید، در بعد بحث امنیت، امنیت مخابرات، بحث رمزنگاری، حفاظت داده ها و اطلاعات، اینها بحث های مهمی هست. ما با این بحث در دفاع مقدس هم درگیر بودیم و در همون دوران بچه هایی که در جنگ بودن، رزمندگان و بسیجیانی که در واقع بودن با این مشکل روبرو شدن، در خود جنگ ما راهکارهای خیلی بزرگی پیدا کردیم، به طوری که ارتباطاتمون رو که برقرار میکنیم در شبکه نظامی، بتونیم اطلاعاتمون رو از دشمن حفظ بکنیم، اجازه ندیم در واقع دشمن بهره برداری کنه، و برعکس ما بتونیم در واقع تسلط پیدا کنیم، اشراف اطلاعاتی پیدا بکنیم رو دشمن، بتونیم اطلاعاتش رو به دست بیاریم، حتی اطلاعات رمزش رو بتونیم باز بکنیم و استفاده بکنیم. این تجربه بعد از دفاع مقدس یه مقدار مورد کم توجهی قرار گرفت. اگر ما میرفتیم به سمت زیر ساختای کشور، خیلی دستاوردهای بزرگی به دست میآوردیم. یه نمونه باز من عرض بکنم، ما چون در طول جنگ این توفیق رو رزمندگان پیدا کردن در یگان جنگ الکترونیک سپاه، این توانایی به وجود اومد که ما بتونیم الگوریتم های رمز رو شناسایی بکنیم و حتی بشکنیمش، اونم به صورت اون موقع هم که تازه آی بی ام کامپتیبل اصلا نبود، اون کامپیوترات مین فریم هایی بود که تو دانشگاه ها بودن. و اواخر جنگ مقام معظم رهبری که رئیس جمهور بودن، تشریف آورده بودن جبهه، به طور عملی آقا اینو مشاهده کردن که چه کار پیچیده‌ای رو در واقع داره صورت میگیره، و این باعث شد که بعد از دفاع مقدس ایشون ممنوع کردن خرید رمز کننده رو برای واحدهای نظامی.
بله.
و این ممنوع شدن خرید رمز کننده از خارج باعث شد یه صنعت رمزی شکل گرفت، یه صنعت مخابراتی شکل گرفت، یه صنعت رادار شکل گرفت در کشور.
بله.
امروز شما ببینید ما در حیث رادار، رادارهایی که امروز تو شناورهای ماهیگیری عادی هم در واقع نیاز هست که نصب بشه، ما اصلا نیازی به خارج نداریم و خودمون کارهای بزرگی میتونیم، حتی رادارهای نظامی خودمون رو خودمون داریم تعمیم میکنیم. ما در هر عرصه‌ای که توجه کردیم پاسخ گرفتیم، چون نیرو انسانیش رو، استادش رو، بسترش رو، انگیزش رو در واقع داشتیم. ما در بحث آیتی، بحث من نیست که مثلا ما میرفتیم خودمون نیمه هادی تولید میکردیم، ما میتونیم الان هم همینطوره، ما اجزا رو میتونیم در دنیا تأمین کنیم و اصلا این قابل تحریم هم نیست، اینقدر در دنیا
گسترش داره
که اصلا امکان نداره. ولی از این حیث من عرض کردم که بعد از دفاع مقدس اگر ما در این عرصه توجه بیشتری میکردیم و دقت بیشتر و حتی نیرو انسانی خودمون رو بیشتر به کار میگرفتیم، امروز فاصله ما از دنیا کم بود. ما فاصله ما در بهره برداری از زیرساخت‌های سایبری کمه، در بهره برداری، ولی در تولید زیرساخت، در طراحی زیرساخت، خب بله ما الان عقب موندگی در واقع داریم.
خب در
به میزان این عقب موندگی هم آسیب پذیری داریم.
در فضای امنیتی اوضاع چطور هست سردار؟
بله،
این شکاف در فضای امنیتی چگونه هست؟
در بحث امنیتی به دلیلی که تجربیات دفاع مقدس در دستگاه‌های امنیتی کشور، در دستگاه‌های نظامی کشور مورد توجه قرار گرفت، به امروز از این حیث شما ببینید ما تقریبا وضع خوبی داریم.
پس این که بعضی وقت هشدارهایی داده میشه مبنی بر این که مثلا، حالا من یه خورده سطح کلام رو پایین میارم به خاطر اینکه مصداقی تر صحبت
کنم،
مثلا در مورد اینکه تلویزیون ها میتونن اطلاعات رو منتقل کنن از داخل فضاهای محدود، یا این گوشی های هوشمند میتونن انواع اطلاعات رو منتقل کنن، برخی از انواع تجاری گوشی اینها میتونن در واقع به عنوان یک جاسوس استفاده بشن وقتی که در دستان ما هستن. این مقوله هایی است که به نظر میرسه که باید خیلی از طرف سازمان شما رو توجه قرار بده.
بله، ما
وضعیت به همین گونه ای هست که در افکار عمومی منتشر میشه.
خب ببینید، اصلا زیر ساخت های این شبکه های اینترنتی و ارتباطی الان اینجوری طراحی شده، الان این آسیب ها در ذات این سیستم ها وجود داره. شما ببینید امروز یک گوشی موبایلی که امروز دست ما هست تقریبا یک حالت کامپیوتر در واقع،
بله،
سیستم عامل داره. این در ذات طراحی در واقع اینجوری قرار گرفته. ما خب در سازمان داریم کار میکنیم و دست و عملهایی رو به برخی از جاها ارسال میکنیم که در مرحله بکارگیری شما چجوری این معماری هر گوشی رو چجوری تنظیم بکنید که بتونید آسیب پذیری کمتری داشته باشید. ولی اون این که من عرض کردم روزی ساخت و باید کار میکردیم، ما خودمون علالقا امروز اندروید نتیجه فعالیت 2 سال تحقیقاته که امروز ببینید اصلا همه چیز رو تحت تأثیر قرار داده و برخی از کشورها امروز خودشون سیستم عامل مستقل دارن.
خب ببینید همین سیستم اندروید رو هم
ما میبایستیم الان هم باید بریم به این سمت که یه سیستم عامل مستقلی برای خودمون
حالا قبل از اینکه سیستم عامل مستقل درست بکنیم، معماری همین اندروید یا مشابه اون میسر، امکان پذیره و توضیحش برای مردمی که دارن میلیون ها نفر به کار میبرن. حالا من مشخصا سوالم این هست که چه اقداماتی انجام شده برای اینکه این اتفاق کمتر بیفته تا ما خودمون برسیم به سیستم عامل، خودمون گوشی طراحی بکنیم و خودمون تولید بکنیم در اختیار مردم قرار بدیم. حالا یکی از مقوله‌های کوچکه البته.
بله، ما در این زمینه خب سازمان زیرساخت ارتباطات کشور تو وزارت ICT در واقع داریم کار مشترکی در واقع انجام میدیم و این کار هم مبتنی بر این هست که اولا اون شبکه ملی اطلاعات،
بله،
که الان در دستور کار حدود 10 دهه کشور هم هست، این در واقع شکل بگیره. ما وابستگیمون به اینترنت جهانی،
بله،
در واقع کاهش پیدا کنه و اگر ما از طرف دشمنان از بستر اینترنت مورد هجمه قرار بگیریم، در واقع به نوعی بتونیم شرایطی فراهم کنیم که فعالیت‌های داخل کشور متوقف نشه،
که این تهدیدات هم اخیراً شده از سوی آمریکایی‌ها.
بله، آمریکایی‌ها که تو فضای سایبری خب خیلی شاخشون نمی‌کشن،
بله،
ضمن اینکه خودشون آسیب‌پذیریشون به مراتب بیشتر از کشوری مثل ما، اون‌ها
در، بله، ولی خب قدرت دفاعشون هم بیشتر دیگه،
ساختاشون، بله، وابستگیشون به زیر ساختای سایبری و اینا.
بله ولی عرض می‌کنم که قدرت دفاعشون هم بیشتره و قدرت‌های جانبیشون هم بیشتره. حالا اگر
حالا اونا رو در عمل ان شاءالله باید ببینیم دیگه.
ان شاءالله که نباشه. خب ببینید سردار، حالا از شبکه ملی اطلاعات گفتید، ما فقط دو دقیقه فرصت داریم.
بله.
من می‌خوام بحث آمایش سرزنی رو هم بهش اشاره کنم. اگر شبکه ملی اطلاعات ما به روز نباشد و اگر ما طرح آمایش سرزمین مستند نداشته باشیم که نداریم، چگونه میتوانی به این اهدافی که شما گفتید دست پیدا کنیم؟
خب واقعیت اینه که ما برای این کارها نیاز به همکاری بین دستگاهی هستیم. الان یکی از مشکلاتی که داریم آمایش سرزمینه. آمایش سرزمین
بله فکر کنم اصلا مهمتر از بحث شبکه.
بله آمایش سرزمین الان متکفل اصلیش سازمان برنامه است که الان در مثلا چند سال گذشته صرفا هر از گاهی مثلا بله. یه جلساتی برگزار میشه.
به هر حال به سرانجام نرسیده
و این الان مشکلات زیادی رو هم در آینده برای ما ممکن ایجاد کنه.
من یادمه که از حدود 20 و چند سال پیش بحث آمایش سرزمین مطرح میشد، پاسخ هم همیشه همین گونه بود که باید انجام بشه ولی نشده.
بله اینم از مطالباتی است که بله. مقام معظم رهبری داشتن. ما الان کاری که در واقع داریم خودمون میکنیم از نگاه پدافند غیر عامل، زیر ساختایی که الان بایستی از احداثشون جلوگیری بکنیم در نقاطی که الان شناسایی شدن و کمک بکنیم در نقاطی که مورد نظر هست جایابی بشن و برخی از زیر ساختایی که بالاخره به هر دلیلی بدون رعایت الزامات پدافند غیر عامل ایجاد شده، اینها رو بریم به سمت کاهش آسیب پذیری و مسئول سازی بکنیم. ما الان نمیتونیم یه کارخونه عریض و طویل رو بگیم ببندید یا منتقل بکنید، این کار ساده ای نیست، ولی دنبال هستیم که با مسئولین زیرفتشون برای کاهش آسیب پذیری و مسئول سازی اونها اقدام بکنیم که خب الحمدلله کارهای خوبی هم تو این زمینه
انجام شده
صورت گرفته.
حالا و چند تا سال دیگه من دارم که البته این مقدار سالتون پراکنده شد، اشکالی هم نداره، ماهیت برنامه شاید به این شکل بیشتر اقتضا میکرد. ما قراره که گوشی تلفن همراه بسازیم.
ما بحثمون ساختن گوشی تلفن همراه نیست، در واقع یک نوع طراحی گوشی است که برای مسئولین هست که چون عمده اطلاعات هم در اختیار مسئولین کشوره. الان شما ببینید همین اروپایی‌ها که اینقدر در واقع خودشون توی زمینه‌ها از ما جلوترن، مسئولین اونها ابلاغ شده که حق استفاده از گوشی هوشمند رو ندارن.
پس ما قرار نیستش گوشی تلفن هوشمند بسازیم. نه، گوشی مخصوص برای مقامات بسازیم.
قراره که بله بله برای مردم که اصلا چیزی نداره، شاید اینقدر هم گران بشه که اصلا اقتصادی هم نباشه. ما مردم رو با روش‌های باید آموزش بدیم که
معماری کنن، در
درست معماری کنن، استفاده کنن.
که این کارم اصلا نشده.
این کار چرا اخیراً
نشده؟
آموزش‌های الان در یه سطوحی داره صورت می‌گیره.
آقا اون سطوح یا خیلی سطحی هستن،
بله
خیلی محدودن.
بله محدود. الان خیلی از دانشگاهی‌های ما الان تو این زمینه خیلی اطلاعات کمی دارن. حالا
بله خیلی از تحصیل کرده های ما حتی
سایر اقشار مختلف. بله. بله
بسیار خوب، سپاسگزارم سردار علی اصغر زارعی، جانشین محترم سازمان پدافند غیر عامل کشور که دعوت ما رو قبول کردید. برای شما هم کارتون از موفقیت میکنم.
ممنونم، تشکر میکنم.
و همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که تا این لحظه با ما همراه بودید. روز بخیر و خدا نگهدار.
سوگ یاس
جان علی یا زهرا، جان علی یا زهرا، همتون خیلی
کمک. ای بقی نیلوفری آورده ام پنهان کنم، آورده ام پنهان کنم، نوگل خوشمنظری آورده ام پنهان کنم،
نوگلی از گلشن سبز رسول سرمدی، ذات حق را مظهری آورده ام پنهان کنم،
ذات حق را مظهری آورده ام پنهان کنم. در تو ای خاک بقی نیکو امانت دار من، گنج حق را گوهری آورده ام پنهان کنم،
گنج حق را گوهری آورده ام پنهان کنم.
نیمه شب طبق وصیت‌های زهرای بتول مرتضی را همسری آوردم پنهان کنم.
ای دیار غرب بگو به زهرا چه گذشت، بگو در این وداع چشم به جان مولا چه گذشت، چون این غریب و تنها وداع دل با جان را ندید کس جز مولا.
فاطمه عمری نیاسود ای بقی از دست غم، در تو اینک دلبری آوردم پنهان کنم.
او که بودی در جهان کف علی مرتضی، زینبم را مادری آوردم پنهان کنم.
فاطمه ام المصائب را که عمری قصه خورد، در تو جان را پیکری آوردم پنهان کنم.
تا قیامت پیکر او را نگهداری نما، چون که از خود بهتری آوردم پنهان کنم. از خود بهتری آوردم پنهان کنم. ساقی کوثر که در جنات حق باشد علی،
ساقی کوثر که در جنات حق باشد علی، در تو امشب کوثری آوردم پنهان کنم.
در تو امشب کوثری آوردم پنهان کنم.
گریه های تو در نهان دارد، بی تو مولا در گلویش استخوان دارد. گریه های
فاطمه تنها انیس و مونس حیدر نبود.
فاطمه تنها انیس و مونس حیدر نبود،
بلکه خود را یاوری آورده ام پنهان کنم.
یاوری آورده ام پنهان کنم.
فاطمه دخت نبی را در تو ای خاک بقی، غرق مهنت حیدری آورده ام پنهان کنم.
غرق مهنت حیدری آوردم پنهان کنم.
نماند از ما چیزی به جز ولای مولا، به غیر داغ زهرا.
شعر جابر ولدپور، دکلمه علی برهانی
و ایزدخواه از خانواده بزرگ صفحه من رادیو ایران.
اینجا ایرانه، ایرانی که همکلامی و همزبانی اقوام سلایق و که شهرهای مختلف ایران زمین رو در یک کشور به نام ایران به هم پیوند میده، از شکوه آبی خزر و نیلگون خلیج فارس، از عظمت قله‌های دماوند، البرز، زاگرس، از سبزی جنگل‌های بلوط و قدمت درختان هیرکانی، از گرمای بیابان لوط و دشت کویر، همه و همه یک تن یک پارچه به نام ایرانه. درود میفرستیم به شما همراهان رادیو ایران. اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیو ایران دارید، به سادگی میتونید با ارتباط تلفنی با 162 نظرتون رو بفرمایید. از هر گوشه از ایران زمین که باشید نیازی به گرفتن کد نیست و فقط با شماره گویای 162 میتونید در ارتباط تلفنی باشید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. امروز 20 بهمن ماه سال 1397 هجری خورشیدی است و اینجا رادیو ایران. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی فرمودند: ما میراث بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه و همه ارزش ها و اصول اساسی آن را حفظ خواهیم کرد. در میعادی دوباره برای بستن پیمانی دوباره با آرمانهای امام راحل و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، 8 سال دفاع مقدس، مدافع حرم و مرزبانان کشور با حضور حداکثری خود در راه پیمایی 22 بهمن ماه دوباره تجدیدی خواهیم داشت با ارزش هامون. و الفجر و لیال عشر، دهه مبارک فجر تجلی شکوه مند حماسه و سرفرازی ملتی است که در عصر اسارت انسان و در روزگار قحطی انسانیت با انقلاب اسلامی خیش صفحه زرین را در تاریخ حیات آدمی گشود و صلای خداخواهی، معنویت، آزادی و استقلال را در گوش جهان و جهانیان تنین انداز کرد. یادش به خیر، روزی که اساره تاریخ بر صحیفه سرخ بهمن چکید، آفتاب ناب بر یاسمنهای بیتاب تابید. یادش به خیر، روزهایی که سیمای زیبای یوسف دیده کنعانیان عشق را بصیرت بخشید. بیضای دست آسمانی موسی شراره های شعف را در ظلمتکده عرض پاشید. نفحه عیسوی به عرش رفت و بر خاک نشینان دمید. نوح با سفینه صفا به مهد موعود رسید. بت‌های سیاه جهالت در پای حماسه و برهان ابراهیم بر خاک فرو افتادند. امام به میهن اسلامی آمد و انقلاب اسلامی ایران پیروز شد.
دوباره صدها باغ تو، هزاران باغ ما، برای ایران می آید روز سلام و تبریک و شادباش. روز جشن پیروزی انقلاب 22 بهمن، خیابان‌های ایران.
سلام
به
سرزمین
داغ من
ایران، سلام به مشمن
ما همگی مثل خانواده هستیم و هیچ چیزی نمیتونه ما رو از هم دیگه جدا کنه.
من ایران رو دوست دارم.
حالا بازم بشمرم اینا گزینه های روی میز ماست حالا بازم بشمریم گزینه های روی میز سون چیاست حالا بازم بشمریم همه میدونن این آخرای قصه شما